ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سه حقوقدان جدید شورای نگهبان انتخاب شدند. قیمت مکمل‌های دارویی 100% افزایش داشته است. وزارت خارجه عراق از سفر محمود احمدی نژاد به آن کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، نمایندگان مجلس روز یکشنبه سه حقوقدان جدید شورای نگهبان را انتخاب کردند. در این رأی‌گیری محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان برگزیده شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به هنگام اعلام نتایج رأی‌گیری گفته است که عباس علی کدخدایی که 12 سال عضو حقوقدان شورای نگهبان بود، ظاهراً با یک رأی کمتر انتخاب نشده است. معاون داروی سازمان غذا و دارو به خبرگزاری ایسنا گفته است قیمت مکمل‌های دارویی که در ایران تولید نمی‌شوند 100% افزایش داشته است. شمس‌علی رضازاده در این باره گفته است که دلیل این افزایش قیمت این است که مکمل‌های دارویی با ارز مبادله‌ای تامین می‌شوند. مشکلات دارویی در ایران روز یکشنبه همچنین اعتراض بیماران نقص ایمنی را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از بیماران نقص ایمنی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. وزارت خارجه عراق اعلام کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفری 2 روزه به این کشور خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سفر به دعوت همتای عراقی محمود احمدی نژاد انجام می شود، اما به دلیل بیماری جلال طالبانی، معاون رئیس جمهوری میزبان رئیس جمهوری ایران خواهد بود. محمود احمدی نژاد در این سفر که روز 5 شنبه انجام خواهد شد، با نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز دیدار خواهد کرد. بنابر اعلام سخنگوی وزارت خارجه عراق، محمود احمدی نژاد که کمتر از 1 ماه به پایان دوران ریاست جمهوریش باقی است، به شهرهای مقدس شیعیان، نجف و کربلا نیز خواهد رفت. در دادگاهی جنجالی، جورج زیمرمن متهم به قتل یک جوان سیاه‌پوست در ایالت فلوریدای آمریکا بیگناه شناخته شد. تریوان مارتین، جوان سیاه‌پوست 16 ساله، بیش از 1.5 سال پیش کشته شد. زیمرمن به قتل او اعتراف کرده بود، اما گفته بود این قتل برای دفاع از خود انجام شده است. در صورت اثبات بیگناهی زیمرمن با حبس ابد روبرو می‌شد. پرونده رسیدگی به قتل این جوان سیاه‌پوست اعتراضات فراوانی را پیرامون برخورد دادگاه‌ها با سیاه‌پوستان آمریکایی برانگیخت. روزنامه‌نگار نشریه گاردین که مصاحبه‌اش با ادوارد اسنودن خبرساز شد، می‌گوید این افشاگر آمریکایی اطلاعات بسیار مخرب و به ضرر واشنگتن را منتشر نکرده است. گلن گرین‌والد که اولین بار اطلاعات محرمانه ادوارد اسنودن را منتشر کرد، در مصاحبه‌ای گفته است که اسنودن اطلاعاتی در اختیار دارد که می‌تواند در 1 دقیقه به دولت آمریکا ضربه بزند. او افزوده است که اسنودن تصمیم به عدم انتشار این اطلاعات گرفته است. ادوارد اسنودن که کارمند یکی از پیمانکاران آژانس اطلاعات ملی آمریکا بود، از 3 هفته پیش در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، کشته شدن 7 تن از صلحبانان این سازمان را در منطقه دارفور سودان محکوم کرد. این صلحبانان که از اتباع تانزانیا بودند، روز شنبه توسط مردان مسلح در جنوب دارفور کشته شدند. در این حمله 17 تن دیگر نیز مجروح شدند. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که این مرگبارترین حمله علیه ماموران سازمان ملل متحد در دارفور بوده است. در این منطقه سودان که سرشار از منابع طبیعی است، نیروهای دولتی، ستیز جویان مسلح و اقوام عرب برای دستیابی به قدرت و منابع با هم می جنگند. و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، می گوید 41 تن از زندانیان سیاسی که شب قبل از کشته شدن پسرش با او در یک بند زندانی بودند، حاضرند در دادگاه شهادت بدهند. خانم عشقی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر ابراز امیدواری کرده تا پیش از تقاضای نبش قبر فرزندش به پرونده او در دادگاهی عادلانه رسیدگی شود. در قاهره نخست وزیر جدید مصر در ادامه رایزنی‌ها برای تکمیل کابینه خود روز یکشنبه نبیل فهمی، یکی از دیپلمات‌های ارشد مصر و سفیر پیشین این کشور در واشنگتن را به سمت وزیر خارجه برگزید. از سوی دیگر دادستان کل مصر روز شنبه اعلام کرد که سرگرم بررسی شکایت‌هایی است که از سوی عده‌ای علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده کشور و سران اخوان المسلمین ارائه شده است. محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین به برقراری تماس با بیگانگان، تحریک به کشتار تظاهر کنندگان، برپایی آشوب و آسیب زدن به اقتصاد مصر متهم شدند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
به رغم ادامه ناآرامی‌ها از سوی موافقان و مخالفان دولت‌های پیشین و کنونی مصر، خبرگزاری‌ها می‌گویند که اعضای کابینه حازم الببلاوی، نخست وزیر دولت موقت، سه‌شنبه یا چهارشنبه آینده معرفی خواهد شد. به گفته آقای ببلاوی، کابینه جدید 30 عضو خواهد داشت و نخستین اولویتهایش استقرار نظم اجتماعی و اقتصادی، برقراری سیستم توزیع کالاها و خدمات اجتماعی و تدارک انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری خواهد بود. زمان برگزاری انتخابات هم اوائل سال آینده میلادی تعیین شده است، مجموعی این اولویت‌ها در نقشه راهی که از سوی ارتش به هنگام برکناری محمد مرسی در 12 تیر ماه انتشار یافت درج شده است. مقام‌های مصر می‌گویند که آقای مرسی به خاطر مسائل ایمنی و حفظ جانش در محل امنی به سر می‌برد. خبرگزاری‌ها در همان حال از قاهره گزارش می‌دهند که دادستانی کل مصر از روز شنبه تحقیقات در مورد شکایت‌هایی را که علیه محمد مرسی و سایر اعضای ارشد اخوان المسلمین اقامه شده آغاز کرده است. شکایت‌ها مواردی مانند جاسوسی علیه شهروندان، برانگیختن شورش و آشوب و آسیب زدن به اقتصاد کشور را شامل می‌شود، ولی هویت شکایت کنندگان اعلام نشده است. صفت حجازی از اعضای ارشد اخوان المسلمین در اعتراض به احتمال محاکمه محمد مرسی میگوید کسانی باید به محاکمه کشیده شوند که رئیس جمهوری منتخب مردم را به زیر کشیدند.
البته هر چیزی که دیکتاتورها و خائنانی که به مردم و وعده های خود و همچنین به انقلاب خیانت کردند بگویند به هیچ وجه شگفت انگیز نیست. در واقع این افراد باید به اتهام خیانت به محاکمه کشیده شوند. محمد مرسی جزء محترمترین شهروندان مصر و یکی از محترمترین کسانی است که بر مصر حکومت کردند.
وجدی العربی، هنرپیشی مصری، نیز در دفاع از محمد مرسی مخالفان وی را به مرسی زدائی در سیاست کشور متهم می کند.
کسانی که اینگونه اتهام ها را مطرح می کنند هدفشان زدودن هر چیزی است که به دکتر مرسی مربوط می شود. در این صورت من خواهم گفت که اگر دکتر مرسی از صحنه محو شد، مصر میلیون ها مرسی دارد. علاوه بر این، مسئله محمد مرسی نیست، مسئله ساختن کشور بر اساس حق و عدالت است.
تظاهرات طرفداران مرسی قرار است روز دوشنبه با راهپیمایی به سوی کاخ ریاست جمهوری در قاهره از سر گرفته شود. خبرگزاری فرانسه روز شنبه در گزارشی از قاهره به این نکته اشاره کرد که محمد مرسی طی 1 سال ریاست خود بر حکومت مصر به تمرکز قدرت‌ها در نهاد ریاست جمهوری و اختصاص پست‌های حساس به اخوان المسلمین، ویرانی اقتصاد مصر و در رأس آن جهانگردی به عنوان بزرگترین منبع درآمد مصریان و بی‌توجهی کامل به حفظ حقوق اقلیت‌ها متهم شده است.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران 7 تن از دراویش گنابادی بازداشت شده را در مجموع به 56 سال زندان محکوم کرد. این افراد متهم شدند که با تشکیل آنچه گروهک غیرقانونی مجذوبان نور نامیده شده قصد برهم زدن امنیت ملی را داشتند. همکارم محمد زرقامی درباره صدور این حکم با مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی، یکی از متهمان این پرونده گفتگو کرده.
حکم این افراد در مجموع 56 سال تعزیریه و حکمشون بعد از گذشت 6 ماه صادر شد و روز شنبه 22 تیر ماه به وکیلشون ابلاغ شد.
در مدت این 6 ماه در بازداشت به سر می بردن این افراد؟
بله، از 13 شهریور ماه سال 90 این افراد غیرقانونی بازداشت کردن. از اون موقع تا حالا غیرقانونی بازداشت موقت هستند و بعد از حدود یک سال و نیم براشون دادگاه برگزار کردن، اجازه نمیدادن وکلاشون پرونده رو بخونن. این افراد راضی به شرکت در دادگاه نشدن. در 26 دی ماه سال 91 برای سومین بار دادگاه براشون برگزار شد. این افراد دوباره راضی به شرکت در دادگاه نشدن. الان هم بعد از گذشت 6 ماه از آخرین دادگاهشون حکم رو ابلاغ کردن.
اونطوری که از صحبت شما برمیاد یعنی این حکم به صورت غیابی صادر شده، یعنی افراد در دادگاه حاضر نبودند و در جریان دادرسی حضور نداشتند.
این افراد چون دادگاه رو قبول نداشتن، قبلش هم از قاضی صلواتی به دادگاه گذار شکایت کردن ولی جوابی نگرفتن.
اما وکلاشون چطور؟
خود قاضی صلواتی گفته بود که اگه اینها وارد دادگاه نشن شما هم خود به خود عزل میشید. نذاشته بود در دادگاه شرکت کنن آقای صلواتی. 26 دی ماه که سومین جلسه دادگاهشون بود، وقتی که این وکلا راضی به شرکت در دادگاه نشدن، اونها رو با ضرب و شتم و تحت فشار قرار دادنشون به بند 209 انتقادشون دادن که بتونم اینا رو به دادگاه ببرم ولی نتونستن.
خانم شیرینی، آیا متهمان قصد اینو دارن که خواستار تجدید نظر بشن روی حکمی که از طرف دادگاه انقلاب صادر شده در خصوصشون؟
تا قبل از اینکه این حکم صادر بشه تصمیم داشتن که تجدید نظر خواهی نکنن، ولی الان از تصمیمشون مطلع نیستم، نمیدونم چه تصمیمی میخوان بگیرن.
خانواده ها قصد دارن که در خصوص این حکم درخواست تجدید نظر بکنن؟
نه اصلا، بخاطر اینکه ما نحوه رسیدگی به اتهامات اینها رو قبول داریم نه حکم رو که صادر کردن.
از مراجع دیگه چی میخواین آیا پیگیری کنین، مثلا از طریق کمیسیون حقوق بشر اسلامی؟
قبل از اینکه بچه‌ها رو 209 ببرن ما نامه نوشتیم به آقای خامنه ای و از ایشون خواستار این شدیم که به حقوق این دراویش رسیدگی کنه. وقتی که به ما جوابی داده نمیشه ما فقط حرفمون رو پیش خدا میبریم. همین.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی، از متهمان دادگاه دراویش گنابادی. خود نوبت رسید به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 90 ماموران امنیتی به منزل پدریش هجوم بردند و با تخریب اموال منزل مانند پاره کردن رویه مبل‌ها و دریدن پرده‌ها او و برادرش را بازداشت کردند. سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از ضرب و شتم داور حسینی وجدان در زمان بازداشت خبر می‌دهند. داور حسینی وجدان دانشجوی دانشگاه اصفهان و از دانشجویان طیف چپ پس از بازداشت 8 ماهی را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات گذراند. پس از آن پرونده اتهامات این فعال دانشجویی به قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب با وجود صدور وثیقه 200 میلیون تومانی برای این زندانی، از تودیع وثیقه به وسیله خانواده این فعال دانشجویی جلوگیری کرد و آقای حسینی وجدان نتوانست موقتا آزاد شود. در دادگاه داور حسینی وجدان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در حالی که این فعال دانشجویی طیف چپ از روند دادرسی خود بیخبر بود به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در آن دادگاه بدون آنکه حق دفاع برای آقای حسینی وجدان محفوظ باشد تایید شد. مادر آقای حسینی وجدان در گفتگو با سایت‌های خبری گفته هر بار که برای پیگیری پرونده فرزندشان به دادگستری مراجعه می کرده، قاضی پرونده آنها را تهدید و تمسخر می کرده است. در نهایت بر اثر آنچه خانواده ی آقای حسینی وجدان فریب خود نامیدند، حکم 6 سال زندان علیه این فعال دانشجوی طیف چپ تایید و به او ابلاغ شد. داور حسینی وجدان پس از ابلاغ این حکم، پس از ماها بازداشت در بند امنیتی 209 زندان اوین، در بند 350 این زندان نگهداری می شود. او در این مدت که زندانی بوده، پای نامه ها و بیانیه های بسیاری که زندانیان نوشته و منتشر کرده اند را امضا کرده است.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از آرش حسنی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.